طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه دهم، عبادت و اطاعت انحصاری خدا. شنبه ششم مهر ماه 1353 شمسی، 11 رمضان.
همونطوری که عرض کردیم، بحث توحید در قرآن یک بحث بسیار طولانی و مفصلی است. میتوان گفت که طولانی ترین و مفصل ترین بحثی که در سراسر قرآن انجام گرفته بحث توحید، یعنی حتی بحث نبوت با همه دور و درازیش، با همه اون که داستانها و قضایای پیامبران به عنوان عبرت آموزی نقل شده در مواردی، باز تکیه‌ای که روی توحید و مسئله وجود خدا و مخصوصاً مسئله نفی شرک به صورت‌های گوناگونش، تکیه‌ای که روی این مسئله انجام گرفته در قرآن، به کلی بی مثل و بی مانند، هم از لحاظ لحن سخن، هم از لحاظ تعداد آیات. البته به فراخور گسترش بحث، مسائل هم در زمینه توحید فراوانتر و متعددتر می شود. فقط چند مسئله ای رو ما در اینجا می توانیم با استشهاد به آیات مطرح کنیم، نه همه مسائلی را که در باره توحید یا در پیرامون توحید می توان مطرح کرد و بحث کرد. ما به نظرمون اینجور می رسه که اگر می پذیریم و قبول می کنیم که توحید علاوه بر این که یک بینش است، یک برداشت از واقعیت است، علاوه بر این یک شناخت عملزا و زندگی ساز است، این تعبیراتی است که در روزهای گذشته تا حدودی روشن و اثبات شد. اگر قبول میکنیم که توحید عقیده است که متضمن تعهدی و مسئولیتی است، باید جستجو کنیم این تعهد را، این مسئولیت هایی که در دل توحید منطقی و مندرج است، اینها رو پیدا کنیم و به صورت ماده ماده و جمله جمله و فصل فصل هر کدامی رو تیتری قرار بدیم و در قرآن یا در مجموعه منابع اسلامی یعنی قرآن و حدیث او رو تتبع و پیگیری کن. خواهش میکنم برادران و خواهرانی که سابقه ذهنی نسبت به بحث دارن، که فکر میکنم شاید همه برادران و خواهران یا اکثریت اینجور باشن، دقت کنید که کلمات رو، تعبیراتی که بنده میکنم که سعی میکنم حساب شده باشه، تعبیرات سعی کنید درست در ذهن بسپرید و اون چونه که منظور هست روی او تکیه و تأمل و تدبر انجام بگیره. سخن در اینه که توحید اگر قرار شد که یک عقیده‌ای باشد که به دنبال خود تعهدی را و مسئولیتی را و تکلیفی را برای معتقد به این عقیده به ارمغان می آورد، پس باید فهمید، دانست که این مسئولیت و این تعهد و این تکلیف ها چیه بالاخره. آیا این تعهد در همین خلاصه می شود که ما به زبان یا به دل و به فکر این عقیده رو بپذیریم؟ یعنی خود اعتقاد یک مسئولیتیست، یا از منطقه فکر و دل بیرونتر میاد حد و قلم رو به این مسئولیت، اما در اعمال شخصی مثلا مبحث یه سلسله تکالیفی رو به مقتضای توحید بر دوش خود دارد، از جمله اینکه نماز بخواند، از جمله اینکه نام خدا رو در آغاز و انجام هر کاری بیاره، از جمله اینکه مثلا فرض کنید که گوسفند رو، ذبیحه رو جز به نام خدا نکشه و از این قبیل، در همین حد خلاصه میشه. یا نه، تعهدی که توحید به فرد موحد یا به جامعه موحد میدهد از حد فرمانهای شخصی و تکالیف فردی بالاتر است. تعهدی که توحید به جامعه موحد میدهد شامل مهمترین، کلیترین، بزرگترین، اولی ترین، اساسی ترین مسائل یک جامعه است. مثل چی؟ مثل حکومت، مثل اقتصاد، مثل روابط بین الملل، مثل روابط افراد با یکدیگر، که اینا مهمترین حقوق اساسی است از برای اداره و زندگی یک جامعه. ما معتقدیم که تعهد توحید و مسئولیتی که بار دوش موحد می شود مسئولیتیست در حد تکالیف اساسی و حقوق اساسی یک جامعه. با یک کلمه مطلب رو عرض بکنم تا بعد بپردازیم به مسائل ریزتر و فرعیترش یا مشخصتر و جزئیترش. در یک کلمه، قیافه و اندام جامعه توحیدی با قیافه و اندام جامعه غیر توحیدی متفاوته. اینجور نیست که اگر در یک جامعه توحیدی یک قانونی اجرا می شود، اون قانون یا ده تا مثل اون قانون در یه جامعه غیر توحیدی اجرا شد، اون هم توحیدیست. نه، دواره جامعه توحیدی شکل قرار گرفتن اجزاء این جامعه، اندام عمومی اجتماعی که بر اساس توحید و یکتا پرستی و یکتا گرایی است، با غیر این چنین جامعه ای به کلی متفاوته. در یک کلمه، اون چی که بهش میگن امروز نظام اجتماعی، نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعی جامعه توحیدی یه چیزی است به کلی مغایر و مباین و احیانا متعارض و متضاد با جامعه غیر توحید. این در یه جمله مطلب اینه. شما این کلمه رو بشکافید در دل نظم اجتماعی و قوار اجتماعی و اندام های اجتماعی، حرف ها و بحث ها هست که میتوان با استمداد از فرهنگ های جدید و نوین رائع دنیا و بیشتر با استمداد از قرآن و منابع حدیث این مسائل رو فهمید و درک. این کلیه بس. اما به طور جزئی تر و خصوصی تر و مشخص تر عرض کنم، ما توحید رو به صورت یک قطعنامه‌ای که دارای موادی هست فرض می کنیم و مواد این قطعنامه رو یکی یکی بیان می کنیم. قطعنامه توحیدی چه موادی داره؟ همونطوری که بعد از مذاکرات گوناگونی بین دو گروه، دو جبهه، دو آدم قراردادهای لازم الاجرا به صورت قطعنامه ای صادر می شود، موحدین عالم هم از طرف پروردگارشان، از طرف خدای توحید ملزمند که این قطعنامه رو مورد عمل و اجرا قرار بدهند. اولین ماده این قطعنامه در این تلاوت امروز بایستی روشن بشه. بنابر اصل توحید انسانها حق ندارند هیچ کس و هیچ چیز جز خدا را عبودیت و اطاعت کنند. این اصل اول از قطعنامه توحیدی. البته هیچ کس و هیچ چیز که گفتیم دایش خیلی وسیعه. ببینید عبودیت و اطاعت کجاها صدق میکنه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، آیا من پیمان نگرفتم از شما و قرار نبستیم با شما ای فرزندان آدم که شیطان را عبودیت نکنید؟ عبودیت شیطان که درباره شیطان گاهی در ضمن بحث‌های گوناگون توضیح دادیم، شیطان عبارت از جناب قدرت نیست یا یه چیز پنهان و مخفی که به چشم نمیاد، به دست لمس نمیشه، تو همه جای زندگی آدم هم ممکنه پیدا باشه، فقط این نیست. شیطان یه چیز وسیع است، یه مفهوم عام نیست. شیطان یعنی نیروهای شرانگیز و شرافرین خارج از وجود انسان. نیروهای شرافرین، اما این نیروها خارج از محدوده وجود خود آدم، این میشه شیطان. همچنانی که نفس رو که قرین شیطانه، نوکر شیطانه، آلت دست و آلت فعل شیطانه، نفس رو اگر بخواییم تعریف کنیم میتونیم اینجوری تعریف کنیم، نیروهای شرانگیز و شرافرین درونی نفس و شیطان، نفس اماره شیطان، این از داخل اون از خارج. این دوتا نیروهای فساد آفرین هم، نیروهای شر آفرین هم، نیروهای انحراف و انحطاط آفرین هم. شیطان یعنی هر اون چیزی که خارج از وجود توست و در راه تو اخلال می کند، شر می آفریند، شعله بر می انگیزد، خار راه می شود، گرگ و دزد راه میشه یا گرگ و دزد راه رو به وجود میاره، این شیطان. در بحث مربوط به پیامبری و نبوت در همین سلسله تلاوت و تدبر در آیات قرآن کریم میرسیم و این آیه رو انشاءالله اونجا ترجمه خواهم کرد براتون. همه پیغمبرانی که مبعوث شدن از طرف پروردگار دشمنانی داشتن از شیطانهای جن و انس. البته این دشمنها رو بعد ما مشخص میکنیم که کیا بودن، چجور آدمهایی بودن، از چه گروهها و طبقاتی بودن و چرا دشمنی میکردن. شیطان این مفهوم عامه. الله تعبد شیطان یعنی که عبودیت نکنید، در سفرده و مطیع نگردید اون نیروهای شر را فرین را. و توحید یعنی این، اینجا میگم توحید یعنی این، نه اینکه همه توحید اینه، نه، رقائق و دقائق توحید به جای خود، رویه ها و بدنه های دیگر توحید که شاید بعدیش رو خود ما هم بحث کنیم در آینده، اونا به جای خود، اینم یک بدنه و یک رویه و یک نما از استوانه توحید اینه. اطاعت نکردن عبودیت نکردم متحمل تحمیلات نشدم. شاید یه حدیثی مکرر در مواردی خونده باشم، الانم جای خوندن همین حدیثه که از قول امام علیه السلام نقل شده در کتب معتبره ما از جمله در کافیه شریف اصول کافی، که امام علیه السلام نقل میکنه به عنوان حدیث قدسی در چند جمله، در چند عبارت، و اون چی که به نظر من مونده و نزدیکترین مفصل در این عبارات اینه که لا اعذبن نکل درعیتن اطاعت اماما جائرا لیس من الله، لو عذبن کل رعیت اطاعت اماما جائرا لیس من الله و این کانت رعیت فی انفسها برمتا تقیه و لأعفغن ان کل رعیت اطاعت اماما عادلا و این کانت رعیت فی انفسها ظالمتا مسیعه. ترجمه حدیث یا بهترین مضمون اجمالی حدیث رو بگم اینه که اطاعت اون قدرتی که از سوی خدا من نماینده خدا نباشد، اطاعت از اون مرکزی که اون مرکز از مرکز قدرت پروردگار الهام نگرفته باشد، این در حد شرکه یا خود شرکه. برای خاطر این که ولو مردمی که این کار رو انجام میدن با مبتلای این درد، به این بلا، به این نابسامانی بزرگ اجتماعی هستن، در کارهای شخصی خودشون آدم های مرتب و منظمی باشن، بروتن تقیه، با پروا، پرهیزگار، مراقب. اما این بلای بزرگ موجب میشه که خدای متعال نظر لطف و رحمت رو از این امت برگیرد، آنان را معذب، معاقب، مبتلای به نقمت خود قرار بده. این حدیث برای خاطر اینه که اطاعت غیر خدا، عبودیت غیر خدا منافیس با اون هدفی که خدا انسان رو برای اون هدف آفرید، منافیس با تکامل و تعالی انسان، منافیس با آزادی و وارستگی انسان. اون آزادی و وارستگی که مقدمه اوجگیری انسان، که اگر اون آزادی ها نباشه اصارت ها به جای آزادی پاگیر و دامنگیر انسان باشه، انسان نمیتونه به اون پرواز مورد نظر نائل بیاد، نمیتونه اون اوجی رو که خدا براش معین کرده بگیره، نمیتونه رشد کنه، نمیتونه تکامل برسه. مثل گیاهی که روش سرپوشی گذاشته باشن، مثل گیاهی که به پایین ساقش سیم محکمی بسته باشن، مثل گیاهی که ده ها وسائل منع از رویش رو در اطرافش به وجود آورده باشن. این گیاه نمیتونه رشد کنه، وقتی رشد نکرد میوه نمیده، وقتی که میوه نداد بودنش چه فایده داره، آمدنش چه اثری داره؟ پس چرا آمد؟ چرا ظاهر شد؟ جد برایش این بود که بنا بود میوه بدهد؟ اطاعت غیر خدا چنین آفتیست برای انسان و عبودیت غیر خدا. در حال در این زمینه در قرآن، در سرتاسر قرآن آیات فراوانی وجود داره. حالا بنده بدون اینکه خیلی تفحص کرده باشم، یعنی با یه مختصر فحصی این آیات به نظرم رسید که اینجا ذکر بشه. حالا اجازه بدید که اصل برنامه‌مون رو شروع کنیم، آیات رو ترجمه کنیم. منظور اساسی اینه یقدری با آهنگ توحید در قرآن باید آشنا شد، بعد جوری ما در زمینه شناخت معارف اسلامی از قرآن دور افتادیم یا سرگرم شدیم به سلسله پندارهای عامیانه و سست که در پوچی و بی اساسی و بی بنیادی از هر پوچی پوچتره و تو هم با خرافات، تو هم با پندارهای باطل. به همین بود که این ظاهر فریبنده و باطن پوچ در مقابل موضعهای مادیگری تا به توان نیاورد و دیدیم که چگونه از بین رفت. یا سرگرم شدیم به این پندارها، یا در نقطه مقابل سرگرم شدیم به استدلالات خشک بیروح بی اثر بی مسئولیت در زمینه توحید. چه بحث‌های فلسفی بی اثر و خشک. ببینید چقدر درباره توحید بحث کردن متکلمی و چقدر این بحث‌ها در تشکیل و ایجاد جامعه توحیدی بی اثر بود. اگر چنانکه درباره یه مسئله که مربوط به زندگی 100 سال بحث بشه، مگر ممکنه بعد از 100 سال در زندگی اثری نبخشه؟ صدها سال به صورت خشک، به صورت فریبنده از لحاظ ظاهر و بی‌نقد از نظر باطن، به صورت مجرد فارغ از ارتباطات با دنیای واقعیت و خارج بحث کردم. اما الان که ما برای بنای زندگی نو میخواهیم از توحید مدد بگیریم، وقتی نگاه میکنیم به اون بحثا میبینیم هیچ ارتباطی نداره. به قول خودمون کل حجر فی جنب الانسان، اون همه بحثا، اون دور و تسلسل و اون حرفا و حالا از این توحید میخواهیم ما برای دنیای خارج استفاده کنیم، چی داریم؟ در حالی که اگر به قرآن برمیگشتیم، اگر توحید رو از قرآن میخواستیم، قرآن ابعاد و رویه ها و اندام های مختلف این پیکر و این هیکل را، این بنای توحید را در ضمن صدها آیه با بهترین بیان، با رساترین شیوه ها بیان کرد. وقت معلوم میشه که زندگی توحیدی و انسان موحد چیه. حالا به هر صورت یه قسمت از این آیات که با تدبر بایستی آیات توحید رو بیشتر نگاه کرد، من حالا این چند آیه رو براتون معنا میکنم. فقط و یوم نحشرهم جمیعا، سخن از قیامت است، اون روزی که گرد آوریم خلایق را همگان، ثم نقول للذین اشرکوا، پس بگوییم به آنان که شرک آوردند، برای خدا شریک قائل شدند، مکانکم انتم و شرکاؤکم، در جای خود شما و شریکانتان، با حالتی تحکم آمیز، با لحنی اتخاب آمیز بمونید در جای خودتون، شما و شریکان پنداریتان، اونهایی که رقیب و همامرد و همباز خدا دانستید، مکانکم انتم و شرکاکم و شرکاؤکم، فزیلنا بینهم، میان آنان و آنان پنداری که برای خدا فرض کرده بودن جدایی میندازیم. اینجا شما میفهمید با یه نظر خیلی عادی و سطحی که این شریک ها، اون کسانی که به شراکت خدا انتخاب شده بودن در قیامت، غیر از اون حبل عقیقی بی جانه، او که حشری دیگه نداره، او که داخل آدم نیست، به قول معروف و معمول که بیارن و میگن به جای خود بیست، یا منات یا لات که مناد عکس مخصوصی است، مجسمه مثلا یه دختری است یا یه فرشته است، مثلا لات فرشته دیگری است، مناد همینجور، هبل همینجور، عزا همینجور، صحبت اینا نیست. صحبت فلان مجسمه در فلان بتخانه روم و یونان نیست. صحبت گوساله در سرزمین هندویز نیست. صحبت اون انسانی است که به شرکت و رقابت با خدا انتخاب شده. به اونا گفته میشه که در جای خود متوقف بشید. ایست اولین سخن اتحاق‌آمیزی که نفی قدرت معبودان غیر خدا رو واضح میکنه در قیامت همینه. در جای خود ببینید این در قیامت چه اثری خواهد داشت بنده کاری ندارم، در دنیا و در قرآن اثر داره. به من و شما داره اینجوری میگه، میگه اون رقیبی که برای خدا تصور کرده بود، اون عرب مشرک یا اون عجم مشرک، چه ایرانیش، چه رومیش، چه حبشیش، چه هندیش، چه مصریش، اون رقیبی که برای خدا تصور کرده بود و او رو به رقابت و شرکت با خدا انتخاب کرده بود، در قیامت وضعش اینه. او و پیروانش در یک کناری با ایست الهی، با خطاب اتحاب‌آمیز و قهرآمیز الهی یک کناری نیستن. فزیلنا بینهم، میان آنان جدایی میفکنیم و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون. شریکان، رقیبان پنداری، با ناسپاسی هر چه تمامتر رو می کنند به پیروانشان، میگن که شما ما رو عبادت نمی کردید در دنیا، مثل متهمی که از ناچاری برای اینکه گناه را از گردن خودش برطرف کنه به هر وسیله‌ای، به هر سخنی متشبث میشه. همونطوری که در بحث دیروز، در اون مکالمه‌ای که به نظرم آیات دیروز و پریروز خوندیم، و همونطوری که در مکالمات دیگری که در قرآن هست، قال الذین استضعفوا للذین استكبروا بل مکروا الليل و النهار، داخل اون گروه هایی که گمراهی هاشون متقابل بوده در قیامت به جان هم میفتن، در مقابل هم صفایی میکنن. اون کسی که شرک ورزیده برای خدا و شریک گرفته، میخواد گریبان اون شریک رو بگیره و او رو به زمین بکوبه، بگه من تو رو به جای خدا قبول کرده بودم و حالا به این بلا دچار بودم. اون کسی هم که در دنیا مورد عبودیت و پرستش بوده، او هم برای تبرعه خودش حاضر با ناسپاسی هرچه تمام کرد، علاقمندان و تابعان و متابعان دنیای خودش رو رد کنه، از اونها بیزاری و تبری بگیر. از اون ندیده این آیه، ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما رو عبودیت نمی کردید. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، از زبان شریکان، میان ما و شما خدا به گواهی بس، ان کنا عن عبادتکم لغافلین، که ما از پرستش شما غافل بودیم، از ملتفت نبودیم که شما نظر عبودیت و بندگی در مقابل ما برای خودتون دارید. این حرف اون شریکان. خدا لکه تبلو کل نفس ما اسلفت، اینجاست که می آزماید هر نفسی، هر انسانی اون چرا که از پیش به انجام رسونده است، کارهایی که در دنیا انجام گرفته اونجا مورد آزمایش و آزمون خود انسان قرار میگیره. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اونجا می آزماید هر نفسی اون چرا که از پیش انجام داده. وردو الالله مولاهم الحق، بازگردانیده می شوند همگان به سوی خدا که مولا و سرپرست و آقای حقیقی آنهاست. و ولن هم ما کان یفترون، اون چرا که به افترا و بهتان می گفتند و می بستند از آنان گم و ناپدید خواهد شد. همه اون چیزهایی که عنوان انگیزه برای اطاعت غیر خدا در دل انسان بود فراموش میشه. همه اون چیزهایی که به صورت بهانه و عذری برای عبودیت غیر خدا در دل انسان بود و آدم فکر میکرد که در قیامت حربه دست او خواهد شد، از دست انسان گرفته خواهد شد. انسان گاهی اوقات برای اینکه برای شرک خود بهانه ای به تراست و عذری بیاندیشد، فکرها و پندارها و خیالها میکنه و پیش خودش انسان بهانه ها پیدا میکنه، عذرهای موجه و شرعی درست میکنه. روز قیامت که روز دادگاه تا انسان میاد این عذر اول دوم سوم چهارم پنجم ردیف کرده بشموره، این همش نیست، همش پوچ، همش خراب، همش باطل. وضل عنهم ما كانوا يفترون، به احتمال دیگری در معنای آیه انسان در دنیا پشتیبانها، متکاها برای خود فرض میکنه، همونهایی که عبادتشون میکنه، همونهایی که اطاعت و عبودیتشون میکند دلش به اونها گرم است. اما روز قیامت این همه دلگرمی و پشتگرمی، این همه حامی و پشتیبان نمیتوانند باری از دوش او بردارند بیچاره. و ضل عنهم ما کانوا یفترون. بعد میفرماید که توجه کنید استدلالات قرآن اینجوری خواهد، از یک کنار از یک گوشه قضیه مطلب رو اثبات میکنه، گاهی خیلی رویاروی استدلال نمی کند، زمینه استدلال مغزی خود آدم رو قرآن خودی برای انسان فراهم می کند. اینجا خدای متعال در این آیات میخواد ثابت کنه که فقط در مقابل خدا باید اطاعت و عبودیت کرد، از این راه وارد میشه. قل من یرزقکم من السماء والارض، بگو چی روزی میدهد شما را از آسمان و زمین، از آسمان باران حیات بخش و زندگی بخش، از زمین مواد حیاتی. امن یملک السمع والابصار، یا چیست اون کسی که مالک هست شنوائی را و بینائی ها را. سمع را به گوش اشتباه نکنید، اسم این جارحه مخصوص که ما فارسیش میگیم گوش در عربی اردانه. سمع حالت شنوائی است، قدرت شنوائی است، اگرم در این اطلاق بشه به اون اعتباره. اون کسی که گوششو مثلا بریدن، نمیگن سمعشو بریدن، میگن اذنشو بریدن. اسم این جارحه مخصوص سمع نیست. همچنانی که بصر به معنای این عضو معین و مخصوص که بایش بگیم چشم نیست، به معنای دیده، بیناییست، اون چیزیست که اون روح هست و این عضو جسم. اگر چنانچه به این عضوان بگن بصر، به اعتبار همون دارا بودن چشمه، مثلا به چشم کور نمیگن بصر. امن یملک السمع والابصار، یا کیست که مالک و در قبضه ملکیت و اقتدار اوست به شنوایی و بینایی ها؟ اون کیست که به شما این درک و فهم و نیرو رو داده؟ کیست که میتوانه او رو از شما بگیره؟ در حقیقت این آیه داره اشاره میکنه به داشتن بصیرت، به داشتن نیروی فهم و خرد، که ای انسان که من از حالا فکر کنی و جواب این سوال رو به ما بدهی، تو دارای سمعی و دارای بصری. و من یخرج الحی من المیت، و کیست اون که برون می آورد زنده را از مرده؟ زنده ظاهری و از مرده ظاهری، زمینی میره به حالی که حامل است مثلا، بعد بچه او زنده است، او از یه مادر مرده بیرون. احتمال دیگه از نطفه مرده، از جسم مرده، از چیزی که در اون جان نیست زنده به در می آوری، از این زمین مرده، از زمینی که اگر چه گنجینه هزاران ماده حیات بخش و زندگی افزا، اما خودش مرده است، از دل او بیرون آوردیم شما رو و الان داریم بیرون میاریم انسانها رو. انسانها مایه اصلی و ریشه اولیشون چیه جز همین مواد حیاتی و غذایی که از ارض و از زمینه؟ پس یخرج الحی من المیت با چند احتمال که همه احتمالات قابل قبوله، و یخرج المیت من الحی، و کیست که به در می آورد برون می کشد مرده را از زنده، یعنی بچه مرده رو از ستم مادر زنده، یعنی انسان بد و روح مرده رو از انسان زنده و دارای روح زنده، و از این قبیل تعبیراتی به احتمالاتی که به ذهن انسان می در حال نشانه کمال قدرت پروردگاره که یه چیز زنده رو از یه چیز مردهی بیرون آوردن، یه چیز مرده رو از یه چیز زندهی خارج کردن. این نشانه کمال قدرتمندی و قبضه نیرومند قدرت خداست. و من یدبر الامر، کیست که امر تکوینی عالم رو تدبیر میکنه؟ کیست که این نیروی جاذبه رو در زمین قرار میده تا انسان به تمامه در او زندگی کنه؟ کیست که در زمین و در دریا و در کوه استعدادهای زندگی به وضعیه میگذاره؟ کیست که به انسان نیروی استخراج میده؟ کیست که این خورشید و ماه و ستارگان و جهانهای دور و دور و دور دست‌تر و با نظم ترتیب شگفت‌آوری به وجود میاره؟ کیست که اون ماه را در یه حد معینی از زمین قرار میده که اگر بیش از او قرار میداد زندگی انسان در زمین ممکن نبود، به خاطر اینکه آب دریا سراسر سطح زمین رو میگرفت، و اگر دورتر بود باز زندگی ممکن نبود، به خاطر اینکه آب در سطح زمین باقی نمیموند و در اعماق زمین فرو میرفت؟ کیست اون کسی که خورشید رو میسازد در حد معینی از زمین قرار میدهد که اگر از اون حد بیشتر به زمین نزدیک بود، زمین از گرما و اگر کمتر به زمین نزدیک بود، زمین از سرما قابل سکونت نمی بود. و از این قبیل. حال درباره هنر و قدرت بربندگان چی بگیم؟ اینقدر این کتاب های صادر شده و نوشته شده از دست دانشمندان علوم تجربی عالم در این قرن ما، در قرن بیستم، این بعد مطلب زیاده که مثل من یه گویندهی بخواد یه اینجا وایسه باید چندین روز فقط نقل قول بکنه، گویندم با این کارا خیلی موافق نیست. و من یادم برول ام این سوال در ضمن این که از مشفقان زمان نزول وحی بود، از من شما هم در قرن بیستم هست. من یادم برول ام چیز که داره همه آزیر میکنه از دل ذرات تا اعماق دنیاهای دور دست رو او داره میگردانه با دست قدرت. من یدبر الامر چیه؟ بی تعصب، بی غرض، آگاهانه فکر کن تا جواب واقعی رو پیدا کنی. فسیقولون الله، خواهند گفت الله. بعضی فکر نکرده میگن الله تعظیمشون این بوده، در همون زمانم بود. بعضی میخواد فکر میکنن، دقت میکنن، فسو یقولون الله، میگن خدا. این انتظام عجیب عالم تکوین از سوی خداست و بس. این دست قدرت اوست که داره این گردونه رو میگردانه. اون چه که میبینیم و مشاهده میکنیم با چشم طبیعی و چشم غیر طبیعی و اون چه امروز نمیبینیم لیکن ده ها سال دیگه در اثر پیشرفت دانش خواهیم دید، جز زائده ها و پدید آمده های قدرت خدا چیز دیگری نیستند. فسی قولون الله، خب حالا که خدا تقول همین جل گریبانیش رو بگیر پیغمبر ما، ای مبشر دعوت ما، ای مسئول کمال انسان، فقول بگو افلا تتقون، آیا تقوا و پروانه می کنی؟ یعنی پروانه می کنی از این خدای عظیم، از این خدای عظمت آفرین که غیر او را در اطاعت، در عبودیت شریک او قرار میدی؟ ببینید اگر تدبیر تکوینی عالم به دست اوست، چرا تدبیر تشریعی عالم به دست او نباشه؟ من یه وقتی رو مثل سوره تبارک رو معنا میکردم، یادتون هست؟ تبارک الذی بیده الملک و هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. بعد وارد بيان كيفيات تكوين العالم و سماوات و أراضين و این حرف، اما اول چیه؟ تبارک الذی بیده الملک، ملک یعنی حکومت، یعنی قدرت در اختیار اوست. کدوم قدرت؟ قدرت تکوین مال اوست، قدرت تشریع هم مال اوست. اون کسی که تکوین عالم رو می آراید، چرا در تشریع عالم میدان به دیگری بده؟ اون دیگری که خود ساخته و پرداخته اوست. اون کسی که قوانین و سنت های کونی را، قوانین و سنت های طبیعی رو در جهان انسان او به وجود آورده و آفریده، چرا جعل و تشریع قوانین مدنی و جزایی و غیره و غیره رو به دست افراد ضعیف و عقل‌های ناقص و دانش‌های محدود و اراده‌های ضعیفی امثال بشر و بشر معمولی بده؟ چرا؟ چرا خودش جامعه رو اداره نکنه؟ چرا خودش قانون نگذاره؟ برای خودش قدرت نگاه بان و پاسدار قانون رو معین نکنه و از او حمایت نکنه؟ امامت، ولایت، چرا؟ چرا نکنه؟ چرا امام قرار نده؟ چرا ولی من بین الله قرار نده، به گذار به احده حقول نقص مردم. چرا؟ فبارکم الله ربکم الحق و ما با بعد الحق بین الضلال فعلا تصرفون. که اون مسایر رو ایده نیوردیم که مورد نظر ما نبود. بعد میرسه به آیه چهارم بعد از این، البته این آیاتی که ما ترجمه نکردیم در تلاوت، تلاوتگر عزیزمون امروز تلاوت خواهم کرد که شما گوش میکنید و با توجه به این ترجمه هایی هم که در این قرآن ها هست استفاده خواهید کرد. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. پیغمبر ما باز با اینا به عنوان ارشاد، به عنوان تعلیم و آموزش سخن بگو. بگو هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. بگو آیا در میان این شریکان پنداری که برای خدا معین کردید و تصور کردید کسی رو سواب نارید که به سوی حق انسانها رو هدایت بکنن؟ دارید کسی رو؟ مسلمی که باز اینجا مسلم که حرف میکنم یعنی به اطمینان، به احتمال قلی. منظور در اینجا باز بوتها بودم زنم اون تنگ و چوب و بوده این حرفا نیستن، از این در مورد اونا احتمال هدایت که نمیداد که اینا مردم هدایت میکنن. خود چجوری هدایت پیداست که منظور در اینجا بت‌های جانداره، اون کسانی که اقتداری از اقتدارات و قدرتی از قدرت‌ها در قبضه اونها بوده، یا مذهبی یا دنیایی که اینجا نوشتی در اون برقه بعدی، یا مذهبی و یا دنیایی، یعنی مثل فرعون مثلا، یعنی مثل فرض کنید شورای قاضی در زمان خودش، یا هر کسی دیگری در اون زمینه در این مایه. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. در میان این کسانی که شما رقیب و شریک و هماورد به خدا قرار دادید آیا کسی هست که مردم رو به سوی حق هدایت بکند؟ اینجا جواب این مشرکین چیه؟ ممکنه اینا در جواب بگن بله، اصلا ایرانی که ما انتخاب کردیم و حق از حق نمی دستور خود جور هدایت که هیچ بادر به بایدم میکنن، بگرد که جواب اونها نقل نمیشه، غلط میکنن. اونا غلط میکنن که برای شریکان خدا هدایت گری قائلن. تو خودت در جوابشون بگو قل الله یهدی للحق. بگو خداست که هدایت و راه بری میکند انسانها و خیرتها را به سوی حق. چرا؟ برای خاطر اینکه حق رو خدا آفریده، دقایق حق رو خدا میدانه و خدا مردم رو به حق دعوت میکنه. هر کی در مقابل خدا بود قهرن، در مقابل حق به چیزی دعوت میکنه. پس خدا فقط اون کسی که به حق قرار میخوانه. خب حالا که معلوم شد که خدا به سوی حق دعوت میکنه و رقیبان پنداری چنین نمیکنن، اتم یهدی الی الحق این استنتاجیست که با عقل و خرد و هوش خداداد انسانی باید کرد و استفاده کرد. اتم یهدی الی الحق احق و ایتبع. آیا اون که به سوی حق راه بری می کند شایسته تر است که متابعت شود؟ اما لا یهدی الا یهدا. یا اون کسی که خود راه نمی یابد مگر اون که کسی دست او رو بگیره ببره. آخه از کی باید پیروی کرد؟ دنبال کی باید رفت؟ دنبال خدا که خود آفریننده حق و راه بره به سوی حق و راه نمای حق است؟ یا دنبال اون کسی که اگر بخواد به حق برسه دست خودش هم باید بگیرن ببره؟ کوری نگر از آتش کور نگر. او بخواد ما رو هدایت بکنه، خودش مجبور هدایت بشه. کسی باید اونه هدایت رو. حالا این به نظر شما سوال از چیه؟ این شریکی که میتوانه مردم رو هدایت بکنه، یعنی میتونه اگر بخواد هدایت بشه باید دست بگیرن به دلن، این شریک چجور آدمی میتونه باشه؟ چجور موجودی میتونه باشه؟ آیا مراد اون گاو هندوها و گاو پرسته هست؟ یا مراد اون مجسمه ایست که مثله که قرشی را غیر قرشی میبرستید؟ یا مراد آتش مقدس مزداقیانه، زردشتیانه؟ یا مراد بلسمه های توی کنائس یهود یا توی بتکده های روم یونانه؟ مسلمان اینا این کدوم نیست. اونی که میتوان گفت رهبری میکند یا نمیکند، اگر بخواهد راه بیابد باید دستشو بگیرن ببرن، او انسانی است که مدعی رهبری است، مدعی آن است که جامعه را به سعادت میرساند. قرآن میخواد بگه لابا خدا انسان را به سعادت میرسونه، خدا انسان را به سرچشمه حقیقت نائل میکنه، انسان را به حق میرسونه. اون کسانی که خودشون از خودشون چیزی ندارن نمیتونن. اما لا يهدي الا يهدى فما لكم، چیز شما را، یعنی ای مردمی که نمی اندیشی به درک نمی کنید، کیف تحکمون، چگونه حکم می کنید، چگونه حکم می کنید، چطور برای غیر خدا میدان و مجال قائل می شید؟ این یک کلمه در باره توحید. البته بحثی که فردا انشاءالله داریم باز در همین زمینه است با یه مقدار تلاوت. یه چیز دیگه هم اینجا اون پایین بود که بله مثل این عبارت رو بخونم که دیگه حالا وقت ندارم خیلی صحبت بکنم در اطرافش. مثل عبودیت خدا نماها، خدا نما اون کسانی که خدا نمایی میکنن، خدا گونگی به خودشون میدن، موجوداتی که بت‌های جاندار بشر بودن در طول تاریخ، نفی عبودیت خدا نماها چه در لباس قدرت‌های مذهبی تو پرانتز احبار و رهبان و چه در لباس قدرت‌های دنیایی تو پرانتز طاغوت، ملا، مترف، در پیشنهاد اسلام به اهل کتاب موضوع که اسلام رو وقتی پیشنهادی به اهل کتاب کرده به قرآن خاطره و ذکر اون پیشنهاد هست، در اونجا نیز در آیه از قرآن چنین آمده، نفی اطاعت قدرت‌های غیر الهی در اون آیه به این صورت آمده که قل یا اهل کتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. که خودتون نگاه میکنید دیگه بنده خسته شدم.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.